به ساعت 21 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید به مدت 48 دقیقه با نام گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره پدافند شهری، شهر پایدار، شهر آماده و شهر هوشمند صحبت کرده و به بررسی آن بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونین این نرم افزار رو روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی علمی. در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم: جناب آقای مهندس اسدالله کریمی، معاونت محترم امور شهری سازمان پدافند غرامل. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه حضرت عالی و همه همکارانت.
سپاسگزارم همچنین جناب آقای دکتر سعید فرغانی، مدیر محترم طرح‌های شهری و نماینده سازمان پدافند غیر عامل در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم از شما دو عزیز بزرگوار. خب با جناب آقای مهندس اسدالله کریمی آغاز بکنیم. آقای مهندس، من خواهشی از شما دارم با توجه به اینکه خب پدافند غیر عامل یک موضوع بسیار تخصصی و میتونیم بگیم اصلا فوق تخصصی است و وظیفه‌ای که بر دوش شما عزیزان در این سازمان هست، در خصوص حالا آرامشی که ما مدیونش هستیم و در سنگه‌های مختلف دارن دوستان فعالیت میکنن، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و خب سازمان پدافند غیر عامل، تشکر میکنیم از خدا به همه عزیزان و شما بزرگواران. داریم دوست داریم صحبت‌های شما رو در مقدمه داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه فعالیتی ما توی سازمان پدافند غیر عامل معطوف میشه به مرکز جمعیتی که عمدتاً شهرها رو شامل میشه و مفهوم پدافند شهری. در حقیقت ما یک محدوده جغرافیایی مشخص داریم که تو حوزه شهرسازی با موضوع محدوده و حریم مشخص میشه و عمده دارایی های کشور ما تو این جغرافی های محدود شکل میگیره. تو خیلی از کشور هم اینجوریه. ما اگر بخوایم یه دستبندی از دارایی هامون هم داشته باشیم، معمولا تمرکز دارایی ها تو این شهر هاست و شامل دارایی های انسانی ما هستند که ارزشمندترین و مهمترین دارایی هر کشور به حساب میان. دارایی های کالبدی یا فیزیکی ما هستند، شامل ساختمون ها، حالا ساختمون های اداری، تجاری، نمیدونم به اصطلاح تفریحی، ورزشی یا همین معابر، دسترسی ها، پول ها. یه سری دارایی های سایبری داریم، یعنی به اصطلاح نرم افزار و سخت افزار و ارتباطاتی که خدمات رسانی به مردم انجام بدن، و یه سری دارایی های معنوی. اون چیزی که ما توی به اصطلاح کشور به صورت غیر مسلحانه انجام میدیم برای اینکه این دارایی ها محفوظ بمونن، حفظ بشن، رو ما پدافند شهری میگیم. در حقیقت در گذشته هم با توجه به تهدیداتی که در گذشته بوده، مثلا ساخت دیوارهای قلعه های گذشته، خندق ها، نمیدونم شارستان، برج و باروهایی که در اطراف شهر را داشتن، نسبت به تهدیداتی که اون موقع بوده در حقیقت به نوعی پدافند غیر عامل داشتن، سعی میکردن با این تمهیدات از دارایی ها و از جان و مال مردمشون محافظت کنن. با توجه به اینکه تهدیدات ما تغییر کرده، قاعدتاً ما هم باید تمهیداتی بیاندیشیم که این جان و مال مردم در این شرایط هم حفظ بشه، که این در حقیقت تو حیطه پدافند شهری داره تعریف میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و درود بر شما. آقای دکتر سعید فرغانی بزرگوار، صحبت‌های آغازین شما رو هم بشنویم، انشاءالله بحث رو به صورت جزئی‌تر انشاءالله با شما دو بزرگوار پیش ببریم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب با توجه به اینکه موضوع این گفتگو بحث شهر پایدار هستش و این عنوان انتخاب شده، من گفتم شاید در مقدمه خوب باشه که این بحث رو مطرح بکنیم که این واژه پایداری از کجا اومده و یه مقدار اصطلاحا کالبد شکافی بکنیم این واژه رو.
بله،
میتونیم بگیم که واژه پایداری از اواسط یا حالا تقریبا به طور دقیق از اوایل دهه 1970 میلادی وارد بحث برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری شد، جایی که در واقع یک گذار رو بشر داره تجربه میکنه تو حوزه تحول در فناوری ها و رشد حوزه صنعتی. چالشی که اینجا پیش میاد توی این دهه این بحث هستش که این رشد سریع صنعتی باعث تخریب محیط زیست و محیط اطراف بشر و از بین رفتن منابع میشه برای حل این چالش تو دهه 70 میلادی بحثی یا اصطلاحاً واژه‌ای به نام پایداری مطرح میشه، با این تعریف که توسعه پایدار رو ما توسعه‌ای تعریف میکنن که بتونه نیازهای حال حاضر رو بدون تخریب محیط اطراف، محیط زیست و همچنین خدمتتون عرض کنم منابعی که قراره به آیندگان به ارث برسه بدون تخریب اینها بتونه نیازهای حال حاضر رو برطرف بکنه. بنابراین واژه پایداری از اینجا اومده و شاید یک مقدار این واژه بتونیم بگیم واژه مناسبی برای این هدفی که ما در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران داریم شاید خیلی واژه صحیحی نباشه، چون همونجوری که خدمتتون عرض کردم اشاره میکنه به اثرات زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی. بنابراین شاید بتونیم بگیم واژه تاباوری واژه مناسبتری باشه برای اون اهدافی که ما در این حوزه دنبال میکنیم و بتونیم اصطلاح شهر تاباور رو شاید جایگزین مناسبتری برای اون بدونیم.
درود بر شما، درود بر شما آقای مهندس کریمی بزرگوار. خب شما معاونت امور شهری سازمان پدافند غیرعامل رو عهده‌دار هستید و میدانیم این سازمان، این معاونت تقریبا حدود 5 سال 6 سالی هستش که در سازمان راه اندازی شده. حتی خب سازمان هم سازمان نوپایی است با 15 سال که مقام معظم رهبری دستور ایجاد این سازمان رو دادن، تقریبا 15 16 سال میگذره و خب معاونت شما هم یک معاونت جوانی است. بفرمایید که الان اون اهدافی که هم برای شما تعریف شده از طرف ریاست محترم سازمان و هم که خودتون قطعا یک سری اهدافی رو در ذهنتون و در عملکرد خودتون دارید و با کولهباری از تجربه این مسئولیت رو براتون پذیرفتید و به عهده گرفتید، بفرمایید که آیا تا الان تونستید به اون اهداف برسید و به اون مطلوبی که خواستید دست پیدا کردید و چقدر مسیر دارید؟ میدانم که خب هر چقدر هم که کار بکنه آدم کمه، ولی فکر میکنید چقدر باید تلاش رو بیشتر کرد که انشالله به اون هدف و مطلوبی که مد نظر خودتون هست و هدف سازمان پدافند غیر عامل برسیم؟ در خدمت شما هستیم.
قطعا که ما در ابتدای راه هستیم، درسته؟ یعنی همونجور که فرمودید خیلی تلاش باید بشه تا به اصطلاح به نقطه مطلوب برسیم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که هدف گذاری های مشخصی توی سازمان شکل گرفته و برای اینکه از این نقطه شروع بشه 50 تا شهر بالای 200,000 نفر جمعیت برای شروع کار ما در نظر گرفته شد، چرا که 70% جمعیت شهری ما تو همین 50 تا شهرن. یعنی درسته که ما بیش از 1300 تا شاید شهر داشته باشیم، ولی عمده جمعیت کشور تو این 50 تا شهرن که شکل میگیرن و ساکن هستن. خب به همین خاطر وضعیت این شهرها و شناسایی آسیب پذیری های اونا تو دستور کار اول ما قرار گرفت. برای این منظور هم برای اینکه یک جهتگیری های پدافند غیرعامل در صیانت از مردم و حفاظت از زیرساخت ها مشخص بشه، به اصطلاح تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران تو حوزه مدیریت شهری مشخص بشه، یه درک مشترکی از پدافند شهری بین مردم و مسئولین و اونهایی که دستندر کنند به وجود بیاد و همینجور یه نقشه راهی که ما میخواییم به پدافند شهری برسیم به اصطلاح ترسیم شده باشه، یه سندی به عنوان سند پدافند شهری با همکاری جمعی از متخصصین تو حوزه شهرسازی و همچنین پدافند غیرعامل، یه سری اساتید محترمی که به ما کمک کردن، هم فکری شد این سند تهیه شد تحت عنوان سند راهبردی پدافند شهری، در کمیته دائمی پدافند غیرعامل مصوب شد و به همه شهرها ابلاغ شد. توی این سند ما اهداف، راهبردها و حوزه‌های مختلفی که قرار توش اقدام کنیم مشخص کردیم. در کنار این اولین و مهمترین کاری که به نظر ما رسید این بود که وضعیت این 50 تا شهر رو اول متوجه بشیم. یعنی اینجور بگم خدمتون که شاید الان به هر شهردار، به هر عضو شورای شهر یا حتی هر شهرسازی که تو اون شهر زندگی میکنه بگیم وضعیت شهرتون رو برای ما توصیف کنید از نظر کالبدی، خیلی راحت میگن این مقدار فضای یعنی بافت فرسوده و ناکارآمد دارم، اینقدر حاشیه نشینی دارم، گسلای اصلی شهر از اینجاها عبور کرده و خیلی مواد سیل خیزی منطقه اینجاهاست. ولی همه الان بگیم که تهدیدات عمده شما تو حوزه شهرتون از نگاه پدافند غیرامین چه چیزایی است، آسیب پذیری های شهر شما چیه، خیلی راحت نتونن اینو بیان کنن. به همین خاطر با همکاری خود شهرداری ها تو قالب یه تفاهم نامه مشترک با این 50 تا شهر مطالعات پدافند غیرعامل شهرها رو شروع کردیم. الان که خدمت شما هستم بعد از گذشت مثلا 3 سال از این موضوع، شاید هولوش 37-8 تا شهر ما مطالعات پدافند منعقد کردن. 50% هزینه شو توسط خود شهرداری ها و 50% هزینه ها توسط سازمان داره پرداخت میشه. از این 35-6 تا شهر نزدیک 20 تا از شهرها مطالعاتشون تموم شده. یعنی ما الان تو این 20 تا شهر میتونیم بگیم آسیب پذیری شهرمون کجاست، چه چالش هایی داره، چه تهدیداتی داره، تهدید پایه اون شهر چیه. یعنی شما یه شهری میبینید که تهدید پایش زلزله است، حوادث طبیعیه، یه شهر میبینید نه تهدیداتش به جهت صنعتی بودنش تهدیدات شیمیاییه، تهدیدات زیستیه و تهدیدات. این مطالعه اتفاق افتاده، این 20 تا شهر الان تقریبا این مطالعات در اومده و در حقیقت با این مطالعات ما میخواییم وضعیت موجود شهر رو طی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی به وضعیت مطلوب برسونیم. این یکی از اولین اقداماتیه که صورت گرفته و حالا در طول برنامه خدمت رو عرض میکنم برنامه های دیگه که در حوزه معاونت شهری در حال پیگیری و انجام.
بسیار عالی، درود بر شما. آدم لذت میبره وقتی میبینه یک سازمان انقدر منظم در حال فعالیت و مدیران پاسخگو و حالا یه جوری بگیم اصلا حرفی برای گفتن دارن، انقدر میدونن دقیق با عملکرد قوی خودشون راحت میتونن بیان و توضیح بدن. آقا خسته نباشین واقعا، دم شما گرم. خب در خدمت جناب آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس هستیم. آقا عرض ادب، خدا قوت.
خب من هم سلام عرض میکنم و عرض احترام و ادب برای همه ملت بزرگوار ایران اسلامی و شما عزیزانی که در رسانه ملی زحمت میکشید، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. در خصوص این موضوع برنامه پدافند شهری، شهر پایدار، شهر آماده و شهر هوشمند میخوایم صحبت ها و نظریات شما رو هم بشنویم.
ببینید امروز تفکر پدافند غیر عامل یکی از اساسی ترین و تاثیرگذارترین و ضروری ترین مؤلفه های مدیریت کلان، مدیریت در سطح متوسط و حتی مدیریت خرد و حتی به تعبیر دیگر حکمرانی است، از حیث فنی، از حیث سیاسی، از حیث اجتماعی، از حیث اقتصادی. تفکر پدافند غیر عامل باید در همه شؤون کشورداری مراعات بشه. هر گونه هزینه در حوزه پدافند غیر عامل از هزینه های خسارتبار، از اتفاقات خسارتبار در آینده جلوگیری می کند، اتفاقاتی که ممکن است هزینه آن یا خسارت آن صدها برابر هزینه‌ای بشود که شما در بدو شروع کار با تفکر پدافند غیر عامل شما هزینه کردید. اگر بخوام مثال بزنم، مثلا در حوزه بهداشت و درمان، حوزه سلامت، شما هر چقدر در حوزه بهداشت یعنی سلامت غذای مردم، ورزش مردم، دارویی که مردم مصرف میکنه، حتی ساختار وزارت بهداشت شما بیاید با تفکر پدافند غیر عامل کار کنید، هزینه درمان بسیار بسیار پایین تر خواهد شد، مردم کمتر مریض میشن. شما یه ساختمون میسازید، پدافند غیر عامل برای شما الزام میکند شما این ساختمون رو در مسیل، یعنی جایی که ممکنه سیل بیاد، اونجا نسازید. توجه فرمودید، این مؤلفه پدافند غیر عامله، جهتگیری های پدافند غیر عامله برای جلوگیری از خسارات آینده. حالا این خسارت ممکنه ناشی از یک اتفاق طبیعی تحمیل بشه بیفته، یا ناشی از حمله دشمن، حمله سایبری، حمله سخت، حمله نرم، از هر جهت. وقتی شما قبلا کشورداری رو، طراحی کشور رو، آمایش سرزمین رو، عرضم به حضورتون، با تفکر پدافند غیر عامل ساختید، طبیعتا دشمن در ضربه زدن به شما دستش باز نخواهد بود. به همین خاطر تفکر پدافند غیر عامل یکی از اساسی ترین ویژگی کشورهای پیشرفته است. تمام کشورهای پیشرفته کشورداری رو با تفکر پدافند غیر عامل، یعنی پیشبینی ضررها، پیشبینی خسارتها، پیشبینی تهدیدها و پاسخگویی کم هزینه برای اون تهدیدها، با این تفکر میان کشورداری خودشون رو طراحی میکنن. و خوشبختانه در سالهای اخیر به ویژه با توجه به تاکیدات ویژه و مکرر مقام معظم رهبری، برای این تفکر، برای این نگاه، ساختن کشور برای این نگاه و همچنین تطبیق این نگاه با عقلانیت اجتماعی، عقلانیت آینده پژوهی، عقلانیت استراتژیک، خوشبختانه در محور توجه مجلس قرار گرفته است. الان پیشنویس قانون پدافند غیر عامل هم برای مجلس اومده است، طرحش امیدواریم انشاءالله در صحن مجلس هم پخته تر بشه و یک قانون بسیار جامع و مانع و پیشرفته ما داشته باشیم. من لازم میدونم از همه عزیزانی که برای تفکر پدافند غیر عامل در کشور کار میکنن، تلاش میکنن، به ویژه رسانه ملی که برای بست و تفسیر این مؤلفه داره کار میکنه، تقدیر و تشکر کنم. این حرکت رو حرکت بسیار امیدبخشی برای کشور میدونم. انشالله با تفکر پدافند غیر عامل کشور رو اداره کنیم تا آینده روشن، کم هزینه، با مزایای بیشتری رو داشته باشیم.
سپاسگزارم. درود بر شما جناب آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقا خیلی متشکرم، خدا قوت، خدا نگهدارتون. خب جناب آقای دکتر فرغانی، اساساً چرا شهر پایدار، چرا شهر آماده، چرا شهر هوشمند اینجوری ورود بکنیم؟ یه توضیح به ما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش میکنم. خب من همچنین که خدمتون عرض کردم، گفتیم فکر میکنیم که واژه تاباوری مناسب تر باشه برای بحث به جای بحث پایداری، فکر میکنیم صفت مناسب تری باشه برای ادبیات حوزه پدافند غیر عامل. من تاباوری یک مقدار در موردش صحبت بکنم، شاید یک مقدار واژه شاید در ابتدا به نظر سنگینی برسه، خصوصا تاباوری شهری.
درسته.
تا بعد وارد بحث شهر آماده بشیم. ببینید، واژه تاباوری ابتدا میشه گفت از واژه رزیلیو، واژه لاتین رزیلیو گرفته شد، به معنای به عقب پریدن یا بازگشت به عقب، و در از اون زمان به بعد در حوزه‌های خیلی مختلف دیگه استفاده شد. میشه گفت اولین بار در حوزه روانشناسی و روانپزشکی در دهه 40 میلادی استفاده شد. بعد از اون خدمتتون عرض کنم که وارد بحث اکولوژی شد، بحث زیست بوم شد. در حدود سالهای 2000 و اینها میبینیم ادبیات رو که مرور میکنیم اینه وارد اینجا شده و ویژگی هایی مثل توانایی مقابله و بازگشت، توانایی انطباق و سازگاری با موقعیت های جدید و صفت هایی مثل انعطاف پذیری و سازگاری برای این واژه آورده میشه. حالا هر جایی که این صفت تاباور به کار برود، یعنی اون سیستمی ویژگی ها رو داره. بعد میبینید در زمینه مهندسی میاد وارد میشه، در حدودا سالهای 2003-2005 وارد ادبیات مهندسی میشه، دوباره با این مفهوم که تاب‌آوری، ببینید همون واژه رزیلیو که گفتم دوباره توی این مفهوم همهشون هست، یعنی بازگشت به عقب رو میبینیم درش هست. در زمینه مهندسی گفته میشه تاب‌آوری به عنوان توانایی یک سیستم برای حفظ عملکرد خود و تنزل مطلوب در مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی بیان میشه. یا بعدها میبینید در تاب‌آوری بحث تاب‌آوری اجتماعی مطرح میشه به معنای این که توانایی گروه‌ها یا جوامع برای مقابله با تنش‌ها و آشفتگی‌ها در مقابل تغییرات اجتماعی سیاسی محیطی. یا تاب‌آوری اقتصادی مطرح میشه دوباره تقریبا با همین تعریف و مشابه اون. اینا رو مثال میدارم برای اینکه ببینید تاب‌آوری در همه حوزه‌ها داره به کار برده میشه. اما میشه گفت حدودا سال‌های 2005 بوده که ما میبینیم که واژه تاب‌آوری وارد بحث تهدیدات میشه، یعنی تاب‌آوری در مقابل تهدیدات، حالا چه انسان ساخت چه از نوع طبیعیش، و به اهمیت این واژه در گفتمان مقابله با حوادث پرداخته میشه. توی این تعریفی که حالا من میخوام دیگه وارد این تمرکز بکنم روی این بحث، یعنی تاب‌آوری شهری در مقابل حوادث، حالا چه از نوع انسان ساختش چه از نوع طبیعیش، به نوعی میشه گفت این تعبیر مشترک هستش، تعاریف دوباره مختلفی دیده میشه. اما میشه گفت در واقع نقطه مشترک تمام این تعاریف توانایی برای آماده شدن و انطباق با شرایط در حال تغییر و از طرف دیگه مقاومت و بازیابی سریع اختلالات و تغییرات ناگهانی یا شوک‌های ناگهانی هستش که میتونه جامعه رو یا شهر رو درگیر خودش بکنه. بنابراین میشه گفت که تاب‌آوری از دو بخش اصلی تشکیل شده که یک بخشش برمیگرده به اون مرحله اولیه شوکی که یا اختلال ناگهانی که به یک شهر وارد میشه و اون هم مقاومت هست یا اصطلاحاً کاهش آسیب پذیری، به یک مفهوم میشه اینها را در نظر گرفت، کاهش آسیب پذیری و مقاومت به این معنا که ما کمترین در صورت بروز یک تهدید در شهر، حالا از هر نوعش، ما کمترین آسیب رو ببینیم، کمترین تلفات رو داشته باشیم، کمترین زیان مالی رو داشته باشیم، کمترین مجروح رو داشته باشیم و کمترین کاهش عملکرد رو داشته باشیم، عملکردهای مختلفی که همونجوری که آقای مهندس کریمی فرمودن، عملکردهای مختلف شهری، زیرساخت‌های مختلف شهری، زیرساخت آب، برق، گاز و نیازهای ضروری و حیاتی شهر، اینها کمترین کاهش عملکرد رو داشته باشن. و در مرحله دوم اینگونه میشه از تاب‌آوری تعبیر کرد که به عنوان اینکه ما بتونیم در کمترین زمان ممکن ما اصطلاحاً بازیابی بکنیم و برگردیم به همون حالت مطلوب که اصطلاحاً گفتیم تو واژه رزیلیو به معنای برگشت به عقب هست، یعنی منظوری که به اون حالت مطلوبی که قبلاً داشتیم برگردیم. بنابراین میشه گفت تاب‌آوری شهری که حالا اینجا میتونیم بگیم دیگه حالا کم کم وارد همون بحث شهر آماده بشویم، اینه که شهر آماده، شهر تاب‌آور، شهری است که بتونه این دو مرحله رو به خوبی در مقابل تمام تهدیداتی که ممکنه در طول عمر یک شهر و زیست خودش با اون مواجه بشه به خوبی رقم بزنه، که شامل کاهش آسیب پذیری، برای اینکه در اون مرحله ابتدا ما کمترین آسیب پذیری رو داشته باشیم، و در مرحله دوم بتونیم در کمترین زمان ممکن به اون حد مطلوبی از عمل کردی که مد نظرمون هست، کارکردهای مختلفی که توی شهر داریم، کارکردهای حمل و نقل، کارکردهای خدمات زیرساختی مختلفمون بتونیم برسیم. بنابراین من خیلی خلاصه بخوام این واژه تاب‌آوری شهری رو معنی بکنم، میتونیم خیلی خلاصه بتونیم بگیم که داشتن آمادگی و کمترین آسیب
و خسارت. بسیار برد. عالی، درود بر شما آقای مهندس کریمی. ما با توجه به این که خب شما معاونت امور شهری سازمان پدافند غیر عامل هستید، من میخوام این سوالو مطرح بکنم در خصوص تهدیدات شهری، میخوام با هم صحبت بکنیم. آیا ما میتونیم سیل و زلزله و حوادث طبیعی رو هم بیاریم توی سلسله وظایف شما، یا خیر اون مال بحث مدیریت بحران کشور هست؟ آیا شما نقشی دارید در بحث پدافندی و جلوگیری از این داستانه، یا خیر شما فقط تو بحث حملاتی که ممکنه تهدیداتی حالا از سوی دشمن بخواد ایجاد بشه در خارج یا داخل میتونید نقش آفرینی داشته باشید؟ در خدمت شما هستیم.
ببینید سوال بسیار خوبیه. شما چون واقعا ما توی کشور دو تا سازمان داریم که با هم همکاری میکنند و به اصطلاح هر دوتاشون یه سری وظایفی دارن که تو خیلی از قسمت ها شاید به اصطلاح هم پوشانی هم داشته باشه، ولی عمده تفاوت اینجاست که ما تهدیدات رو اگه دو دسته کنیم، تهدیدات طبیعی که یه سری ویژگی هایی دارن، تهدیدات طبیعی رو ما میگیم معمولا تهدیدات ثابتی هستن.